بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه اون مؤمنا در طب المعصومین روز یک شنبه تاریخ 3/11/1390، طب المعصومین صفحه 103 اول صفحه. عن جابر ابن یزید جعفی قال لی الامام الباقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن ایاکه والجماعه، ایاکه تحذیری است، بر حذر باش از جماع، از مجامعت نمودن با ناموس حلالت، گرچه ازدواج قانونی و شرعی کردی. چرا بر حذر باشم اجتناب کنم؟ میگه در زمان یا مکانی که حیث و یراک صبیون، یه پسر بچه یا دختر بچه داره تو رو میبینه، یحسن و ان یصف حالک، به نیکویی توصیف کننده حال روز تو در حالت جماع یا زمان جماع هست، یعنی خوب و بد میفهمه، زن و شوهر هم میفهمه، سلام علیک خصوصی هم میفهمه. اینجا وجدانه چه پسر باشه چه دختر، اگر جلوی چشم این سلام علیک خصوصی کنی با زن حلال خودت، این بچه هرگز رستگار نمیشه، این بچه چی میشه؟ زناکار میشه. جالب اینه مؤمنا اینجا چند تا نقطه گذاشته، روایت ادامه داره و خود حضرت میگه این زیراش بنویس، دنباله روایت بنویس، زیرا در واقع دارم ترجمه توضیحی روایت میکنم، زیرا بچه که بیننده این حالت پدر مادره، یه ویرگول بذار، زناکار مشهوری میشود. علیکم السلام، خوش آمد. زیرا بچه زناکار مشهوری می شود، پرچم و علامت بارز فسق و فجور می شود. اینه که توضیح دادم، اینا همه تو روایت هست، چون اینجا چند تا نقطه گوشته بود من توضیح دادم، اما روایت قبلی که خونده بودیم فرموده بود که بچه لم یفلح، رستگار نمیشه، چون بچه فونداسیونش خراب میشه. علیکم السلام، زناکار میشه. تصافم بودیم. علیکم السلام عبدالله. خب این روایتی که مؤمنا خوندیم چند تا سند داره؟ 4 تا سند داره. یکیش تو کتاب اومده، طب الائمه صفحه 133. سه تا دیگه سنداش هم مؤمنا بنویسیم، بحار جلد 100 صفحه 293 حدیث 40. وسائل جلد 20 صفحه 134 حدیث 8 خط تیره 25229. هدایت الامه، این هم مال شیخ حر عاملیه، کتاب فقهیش، جلد 7 صفحه 125 حدیث 161. حالا مؤمنا یک بالای صفحه که خالیه یک روایت هم یادگاری بنویسیم. توجه، امام صادق علیه السلام فرمودن، این خارج از کتاب، امام صادق علیه السلام فرمودن ایاک والجماع فی اللیلت التی یهلو، با هد و چشم، یهلو فی هل هلالو، هلال اول ماه در اون شب در اومده. یادتونه شب اول ماه سلام علیک خصوصی کنی با خانومت مکروه، اگر علاوه بر حرکت برکت بریزی، اگر بچه‌ای به عمل بیاد چند خرابی داره، یکی ضریب سقط جنین زیاده، یکی همون دو سه ماهگی نشد سقط میشه. دوم مباحثه ماست که الان میخوام بگیم، تشنج‌های ژنتیکی میگیره به نوع مخبوط یا به نوع صرع ژنتیکی و وراثتی. ایاک والجماع فی اللیلة التي یهل فیها الهلال فانک ان فعلت، پس شما شوهر بزرگوار اگر حواس پرت بشی، غلبه احساسات بیجا به نوع اعمال شهوت بیجا بشه، علاوه بر حرکت برکت در شب اول ماه بریزی، فانک ان فعلت ثم رزقت ولدا، سپس روزیت یه بچه‌ای بشه، کان مخبوطن با ته دست دار مخبوطن، اینجا بچت مخبوطه، مخبوط یعنی تشنج ژنتیکی و وراثتی، یعنی صرع، میشه لرزون دلنگون، گاهی فکش هم مؤمن رو قفل میکنه، ممکنه زبونش مؤمن رو بیاد زیر دندوناش، دهنش کف میکنه، میفته رو زمین، بازی مدتی دیگه از حالت افاقه باید در بیاد، بیرمقی شدید در بیاد. بفهم احتمال قوی اینه. بله بله بله، خطر واقعیه، بله خطر واقعیه. حالا اینجا ژنتیکن چقدر قدرت داره یا نه، باز عوامل دیگه هست، تصاحب فهمیدیم مؤمنا که این ژن فعال بشه، گاهی مسمومیته، گاهی دست نشستنه، گاهی استرسه، ما میگم خیلی عوامل هست، ولی واقعا یه عامل خطر. تمام شد.
نزدیکی
اشکال نداره، برکت نریزه، نیست همش میگه ان رزق تولدن. بله بله، چون تشنج چند نوعه، 50 نوع تشنج ده، اینم میشه. بله، اصل تشنج میگیره اما اقسام تشنج با هم فرق، ولی عامل واقعی خطران، عامل سوری، عامل مجازی، عامل حساب احتمالاتی نیست، عامل واقعی خطر. درست شد مؤمنا؟ تو کتاب بله 50 نوع تشنج ده، تا کنون شناسایی شده 50 نوع. اونا هم هست، اینا هم هست، اتصالات فلکی و سماوی هم هست، اینا هم علم جدید هیچی نمیدونه، یه مقداری که ما از معصومین میدونیم مثلا این مقدار هست، و یکی هم عقد در زمان قرار گرفتن صورت فلکیه، مثلا برج‌های 12 گانه ماه در صورت فلکی عقرب نباشه، مثلا این هم میدونیم که اگه این زمان شوهر عقد کنم و عقدشون در زمانی باشه که این کره ماه چی؟ در صورت فلکی عقرب باشه، هیچ وقت این زن و شوهر به فلاح نمیرسن، همیشه با هم درگیری لفظی یا جسمی دارن، همیشه
بحث برکت ریختن تو ایام قمر در عقرب،
اونجا نسل خاص نداره، فقط عقد نکاحه، اما مال این برکت ریختن که اولاد دار بشن، بله، شب اول ما، شب نیمه ما، شب آخر ما، روز چهارشنبه و شبش، روزش، اینا همه خوب نیست.
شب اول ماه مبارک
اونجا نسل خاص داریم، جایزه.
استثناء،
استثناء هم باز تمسک کرده امیر المؤمنین علی علیه السلام به آیه قرآن علیکم السلام جمیع محتم، اینم مؤمنا در صفحه 107، در صفحه 107 همین کتاب سوال شما هست، روایت دوم در صفحه 107 همین کتاب از امام علی علیه السلام هم هست، حالا بعدا میخونم توضیح میدم. یستحب للمسلم ان یأتی اهله فی اول لیلت من شهر رمضان لقول الله تبارک و تعالی احل لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم والرفث المجامعتو. دیدی استثناء شده. لذا مستحب چیه؟ شب اول ماه رمضان سرمایه که خصوصی کنه. اما آیا گفته برکت بریزه؟ نگفته. مسئله استمتاع حلاله. خب مسئله فقهی بعدیش چیه؟ روز ماه رمضان سلام علیک خصوصی حرامه، چه با برکت چه بی برکت. میمونه شبای ماه رمضان. شبای ماه رمضان جایزه، از نظر فقهی جایزه، ولی میگه شب اول ماه رمضان مستحب. از نظر عرفانی چی میشه؟ میگه شب اول ماه رمضان که سلام علیک خصوصی کردی به نوع استمتاع حلال، لازم نیست برکت بریزی. اینجا دیگه در تا آخر ماه رمضان دست به سیاه و سفید نزن، ولو برای عوام مردم شباش جایزه. میخوای روزه عرفانی داشته باشی؟ توجه در کل ماه رمضان به غیر خدا نباشه. نمیدونم میگیرین چی میگم؟ سخت ها، فعلا همین جایزش عمل کن. پس شبای ماه رمضان، شبای ماه رمضان سلام علیک خصوصی کنی اشکال نداره. اینجا یکم فازش قویه. امروز یکم میگم فونداسیون برداریم تا بعدن به اینجا برسیم ببینیم چی بی چیه.
آقا اینا علمی نیست، این علمی که ما تجربه اینو اصلا راه نداره. حالا
میگی چرا؟ چون این علمی ما یک سوم علمه. علم ما الان حسی و تجربیه، این یک سوم علم. یک سوم علم دیگه علوم عقلیه، یک سوم علم علوم چیه؟ شهودیه، یعنی بصیرتی یک واقعی. حالا پزشکی جدید یا قدیمی، چه طب مکمل چه طب نوین، خب چه داروهای شیمیایی چه داروهای گیاهی چه داروهای هومیوپاتی چه دراگ دیویلیا داروهای نانوتکنولوژی داروهای هوشمند مولکولی، این همه یک سوم علم، همه علم نیستن. این هم جواب سوالتون. تصور کنید، فعلا تصور کنید، بعدنا که فکر میکنید تصدیق میکنید. یکم دیگه بخونیم ما. یعنی که داره لذا اخارج گفتم، همین روایت اول اخارج گفتم دیگه، درست شد؟ گفتم زیرا بچه زناکار مشهوری میشه و علامت و پرچم فسق و فجور میشه. روایت اول که گفتم چهار تا سند داره. حالا بله عمو جان، بله وقتی که مشاهده کنه پدر مادر رو در حال سمعی که خصوصی. حالا مؤمنا این روایتی که گفتم توجه حاشیه بزنید، این چند تا سند داره؟ سه تا سند. سنداش یاد داشت بفرمایید. سندش داره که خانم ندیدی که مسئولی در احضار آفرین احسن، درست درست آفرین. حالا ما همون مخبوط معنا کردیم، یادتونه گفتیم تشنج 50 نوعه، بعضی از اقسامش ژنتیکیه. به تشنج ژنتیکی میگیم سرع. حالا سرع خفیفه یا سرع متوسط یا سرع شدید، اینا رو همه رو گفتم قبلا. خب پس این مخبوط یکم این سه تا سند داره، یکی طب الائمه صفحه 131، یکی وسائل جلد 20 صفحه 130 حدیث 8 خط تیره 25217، یکی هم بهار طبع بیروتی جدید جلد 100 صفحه 292 حدیث 36. روایت بعدی میگه مردا حرف خدا و چار معصوم گوش بدیم. میگیم چش. میگه آزادی هم هست مؤمنا، ولی به شرطی که توانایی و نیرو داشته باشیم. مسنا و ثلاثه و رباع، دلتون خواست دو تا زن دائم بگیرید یا سه تا زن دائم بگیرید یا چهار تا زن دائم بگیرید، اما شرط داره. شرطش اینه که توان و نیرو داشته باشین و بین زنات عدالت برقرار کن، از حیث واجب و نفقه بودن، خوراک، پوشاک، مسکن و خیلی چیزای دیگه. و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدتون، اگر ترس آگاهانه داری که بین زنای دائمیت نمیتونی عدالت برقرار کنی، که وجدانن نمیتونی، چه گوینده چه شرمنده، فواحدتون پس یه خانم بگیر مثلا آخر زمان مؤمنا گرونی و تورمی همه هم هشتشون گران نه، همین یکی رو اداره کن، حقش ادا کن، بقیه پیشکش. و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدتم. دیدی مؤمنا اینجا مسئله معروف درسته، اینجا درسته که بگی خدا یکی زنم یک، این درسته. حالا مباحث خودم. خب حالا اگر مؤمنا تونستی چه اشکال داره همون؟ لازم نیست که مثلا این همه زن سرپرست خانوار که در استان خراسان هست، ما کار به شهرهای دیگه نداریم، زن سرپرست خانوار که در استان خراسان هست شوهرش یا مرده یا مرحوم شده یا تصادفی یا شهید شده، هر بزرگواری شده، خب این زن سرپرست خانوار همجور تا آخر عام یکه و تنها باشه که هم کار پدرانه کنه برای خونه هم کار زنانه؟ خب افراد پولدار عاقل که توان مالی دارن، اخلاق حسنه دارن، به عدالت هم رفتار میکنن، حالا اینجا میتونه این زنای سرپرست خانواده رو زیر چترش بگیره؟ لازم نیست با همشون سلام علیک خصوصی کنه، میگیم ادارش کنه. چرا این زن سرپرست خانوار گدا باشه و دستش دراز کنه به 170 خیریه در سطح مشهد؟ شما یه عادل، شما یه خوش اخلاق، شما یه که توان مالی داری اداره کن. حرفامون یادتون باشه چی میگم؟ شما اداره کن. حرف ما هم گوش نده. امام حسین دوست داری؟ تو روایات شیعه میگه امام حسین ربیع پیر زن هست، بهار دل پیر زن هست. این انقلابی متعهد که وقت نداشته بره صنعایی که خصوصی کنه. یعنی حرف سر چیه؟ اداره صحیح زنان سرپرست خانواره. حرف هم یادتون باشه مؤمنا چی میگن؟ اون بحث ربیع رو من پارسال پریسال قشنگ ربیع رو توضیح دادم، اون سیدیاش نگاه کنیم. حالا این همه اصول چی گفتن؟ میخوام بگم حالا اگر شخصی خوش اخلاقه، توان مالی داره، قدرت بدنی داره، به عدالت هم رفتار میکنه، حالا اگر دو تا حر ازدواج کرد یا سه تا یا چهار تا، اینجا نمیتونه جلو این حره وطیه به این حره کنه، این چه غلطی هم؟ نه هر کدوم جدا جدا باشه، اتاقاشون جدا باشه، اما کنیز اگر بود اشکال نداره، چون کنیز به منزله کالاست، استمتاع صرفه، نه تولید نسل سعیه. اما حره، هدف اسلام از عقد دائم با حره تولید نسل سعیه، لذا خلجانات ذهنی هم نباید حره داشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که بعد میخونم، امام باقر علیه السلام فرمودن لا تجامع الحرت بین یدی الحرت، جمع نکن شما شوهر عاقل خوش اخلاق دارای توان مالی و بدنی و عادل عدالت گستر در محیط خانه و خانواده، همه قیدا یاد باشه، اینطور شوهری که دو تا یا سه تا یا چهار تا زن دائم داره جمع نکن در سلام علیک خصوصی بین این زن حره، در حالی که اون زن حرت هم داره مشاهده میکنه، چون خلجانات ذهنی هرگز نباید باشه، نه به نوع حسد، نه به نوع سوء زن، نه به نوع تشدید بیرویه اعمال شهوت بیجا. بچه نرمال از آب در نمیاد، چون غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیح. فعمل اماء بین یدی الاماء فلا بأس. اما کنیز اینجا غرض استمتاع صرفه، اصلا تولید بچه نیست. فعمل اماء بین یدی الاماء فلا بأس، نه حرمت داره نه کراهت داره، جواز به معنی الاعم. امام صادق علیه السلام فرمودن چطور حنا که میگیم حنا به سر زدن، مثلا 20 دقیقه قبل حموم، 5 دقیقه قبل حموم، خیلی فواید داره، یکیش هم توان شوهر رو در سلام علیک خصوصی با ناموسش بالا میبره، یکی دیگه هم چیه مؤمنا؟ سرمه کشیدن، به پودر سرمه خالص، یعنی سنگ سرمه سیاه اصفهان، سنگ سرمه سیاه اصفهان که میگیم سنگ آنتیموان، که میگیم سنگ آنتیموان در معدن شناسی. در تشخیص کانی‌های جهان از حیث شیمی مواد میگیم استیبنیت، استیبنیت. سنگ سرمه سیاه اصفهان اگر در روز بزنه زیبایی چهره است، اگر شب قبل از خواب بزنه نور چشمم زیاد میشه، توان شخصم در مواجهه میره بالا، در سلام علیک خصوصیش میره بالا، قدرت خدا میره. همه جای بدن به هم مربوطه، سیستم بدن یه سیستم هوشمنده، مثل اینکه بوهای خوش معطر طبیعی که بو میکنی مؤمنا، حافظت هم قوی میشه، توان مجامعت هم بالا میره. فواید دیگه هم داره. میخوام بگم همه بدن سیستم هوشمنده، همه به هم مرتبطه. امام صادق علیه السلام فرمودن الکحلو یعنی سرمه کشیدن، یزید فی المواجعه. کدام سرمه؟ بهترین سرمه رو واسهتون نوشتم که این تو روایات شیعه قبلنا گفتیم، مؤمنان بهار پارسال توضیح دادن تو روایات شیعه به اینا چی میگه؟ به اینا میگه اسمد. همین درس دوم کتابمون بود مؤمنان، اسمد که توضیح دادیم، بعدن هم باز میخونیم. امام صادق علیه السلام فرمودن الکحلو یزید و فی المواجعت والحناؤ، یعنی حناء طبیعی، پودر حناء که زماد کنی به سر بزنی، والحناؤ یزید و فیها، هاشم باز بزن به مواجعه. این یکی از فواید شما، فواید زیاد داره. سئل الصادق عن المشوهين في خلقهم فقال هم الذين ياتين اباءهم نساءهم في الطعام. بعضیا هستن بدن و چهرهشون خیلی درب داغونه، از این ورم دشمن اهل بیتن، یعنی ظاهر و باطن درب داغون. میگه این به خاطر اینه که باباهای چنین افرادی در ایام حیض، طمس، در ایام حیض سلام علیک خصوصی کردن، علاوه بر حرکت برکت ریخته، هم فعل حرام بوده، اصل دخول حرام بوده، برکت هم که ریخته حرام تشدید شده. وقت بچه فونداسیون زیر ساختش خرابه، هم ظاهرش در به داغون، هم باطنش هم دشمن اهل بیت و ناصبی. درست شد مؤمنان؟ باز اینا توضیح زیاد داره، بحثای جامع شناسی باید کنم، این حالا بمونه نقطه بزنیم. روایت بعدی باز شکمیه خوشمزه. امام صادق علیه السلام فرمودن اللبن الحلیب نافع لمن نفر علیه ماء الظهر ای قل. شیر دوشیده شده، فعلا ترجمه تحت لفظی کنم بعد معنای دقیقش رو بیشتر توضیح میده. شیر دوشیده شده نفع میده به هر کسی که آب کمرش کم شده، پریده به اصطلاح عامیانه، کم شده. خب این معنای تحت لفظی، معنای دقیقش چیه؟ همه روایاتو با هم جمع کنی از جمله این روایت تو بحث شیر. خب یادتونه پارسال خوندیم بهترین شیر شیره چیه؟ شیر گاوه. تو گاوا بهترین گاو گاوه قهوه‌ای. آفرین. پس شد شیر تازه دوشیده شده گاوه قهوه‌ای، دارم بهترین مدل میگن. خب این چهار فایده داره، این چهار فایده داره، میخوای بنویسیم؟ بنویس. چشم. شیر شیر گاو تا شیر گاو قهوه‌ای تازه دوشیده شده که هنوز خنک نشده، هنوز گرمه، خب هم تقویت حافظه می آورد، تو روایات تقویت حافظه است، و هم ازدیاد مایع نخائی ستون فقرات پشتی و هم ازدیاد منی می آورد. آره طب جدید خیلی چیزا میگه، الان میگه قصه نخوا، ولی بعضی حرفاشون خوبه، بعضی حرفاشون یا مفته. الان توضیح، الان توضیح میده، قصه نخوا، الان توضیح میده، هیچ قصه نخوا. این هم طورش مومن ها سه تا فایده داره، خب گفتم دیگه سه تاشو، یکی تقویت حافظه، یکی ازدیاد مایه نخایی ستون فقرات پشتی. این تو روایت چی گفت؟ گفت ما الظهر، ببین ستون فقرات گردن نیست، ستون فقرات کمر نیست که قوس کمر پنج مهره، نه از آخرین مهره گردن که ابتدای دنده های شونه میشه کتف تا آخرین دنده های سینه، این مهره ها تو نخا تو استخون گردن هست و توی چی عمو جون؟ و توی ستون فقرات پشتی. اینکه مردم میگن آب کمر، این اشتباه مشهوره، اشتباه لپیه، غلط مشهوره، میخوام روایت با دقت نگاه بشه. خب پس بعضیا مایه ستون فقرات پشتیشون کمه، اینم بیماریه، بعضیا باز زیاده، اونم بیماریه، بیش از اندازه که میشه مؤمنا باز دچار اختلالات عصبی میشه، اونم بد، هر دوش بیماری. حالا میخوام بگیم چی مؤمنه؟ اونی که کم داره این درمان میشه. علیکم السلام. سوم هم چیه؟ تو بحث تکثیر نسل مایه منیت بیشتر میشه، کمک میکنه به جهش اسپرمت، حرکت اسپرمت، و کمک میکنه به تولید اسپرم در بیضا و تولید مایه منی در قده پروستات. پس این سه تا فایده شما مؤمنه واسهتون گفتم. خب حالا بیم سر اول که اشکال آقا هم جواب دادش. اینجا فرمود امام صادق علیه السلام اللبن الحلیب، شیر تازه دوشیده شده. الفلام الحلیب معرفه است ولی به نوع عهد ذهنیه، یعنی تازه دوشیده شده. یقه دوم، این اللبن معرفه ارد ولی معهود ذهنی هم هست. چند تا قید داره؟ سه تا. اللبن یعنی شیر به شرطی که، میخوام سه تا شرطاشو بگم بنویسین اینا که کسی اشکال پیش نیاد، به شرطی که یک گاو مریض نباشد به جنون گاوی و یا تب برفکی، این دو تا بیماریه ها. دو، به شرطی که پستان گاو زخمی نباشد تا آبله گاوی و بیماری تب مالت نگیریم. درست شد عمو جان؟ باز بیشتر نمیخوام توضیح بدم. پس این شرط ها، ببین به شرط دیگه این چهار تا بیماری نباشه. امام صادق میخوام بگم دقیق حرف زنه دیگه. خب پس این میگه اللبن الحلیب، اگر مضاف مضاف الیه میورد به صورت نکره که فقط مفید یک مختصر اختصاص بود اما معرفه نبود، مثلا میگفت لبن و حلیبن، نه اینجوری نگو، اگر میگفت لبن و حلیبن اشکال آقا وارده، نه اینجا الفلام آورد، الفلام معرفه، بحث ما معهود ذهنیه. حالا من چهار توسط گفتم، از این بیشتر در تخصصی دامپزشکی مطلب از این بیشتره، من فعلا یک کمی دو تا الف لام رو ستون توضیح دادم که اشکال بر فرمایش امام صادق هیچی وارد نیست. گرفتیم عمو جان چی میگن؟ یک دوره باید بیماری های عفونی دام رو توضیح بدیم تو بحث تخصصی دام پزشکی. حالا مومن ها یک کم هم خارج از کتاب یه چیزایی بگم. مومن ها ببین چقدر با زحمت داریم این بحث شکم و زیر شکم توضیح میدیم. معصوم علیه السلام میگه اشکال نداره عمو جون، کار خوبیه که مواظب خودت هستی، هم مواظب شکمت هم مواظب زیر شکمت، اما همه چی به شکم و زیر شکم ختم نمیشه. یک کم هم فکر این مخت باش تو بحث فکر و تو بحث تعقل و تو بحث به کارگیری شعور و تو بحث فهم صحیح و درک صحیح. میگه یک کم هم مواظب خوراک مغزت باش. بعد حضرت به صورت تعجبی میگه، اینم یادداشت کن، این قشنگه، دارم خودم رو با صدای بلند موعظه میکنم. در بحار علامه مجلسی جلد 75 صفحه 41 و تو حف العقول حسن ابن شعبت الحرانی از علمای قرن هفتم صفحه 204، بله تو حف العقول صفحه 204 اولی بحار جلد 75 صفحه 41 امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن عجب تو لأقوام، تعجب میکنم از اقوامی چه در قدیم چه در جدید، یحتمون با حجیمی یحتمون الطعام، پرهیز میکنن از بعضی خوراکی ها، به قول امروزی ها اجتناب و پرهیز کنید از فست فود ها یا سوسیس کالباس، همبرگر، پیتزا، مرغ کنتاکی. عجبت لأقوام یحتمون الطعام مخافت الاذى، ترس آگاهانه داره، ترس آگاهانش هم درست ها، یعنی از جنبه علم و یقین حرفش هم درست، مخافت الاذى با دالزال، ترس آگاهانه داره که این غذاها این فست فودها او رو اذیتش میکنه. میاد چیکار میکنه؟ مؤمنا اجتناب میکنه، پرهیز سعی میکنه. میگه اشکال نداره اما کارشون خوبه. اما تعجب من چیه؟ عجبت لأقوام یحتمون الطعام مخافت الاذى کیف لا یحتمون الذنوب، معصیت یعنی گناه، معاصی یعنی گناهان مقطعی، ذنب یعنی گناه دنبالدار، ذنوب یعنی گناهان دنبالدار متعدد. حالا حضرت میگه من تعجبم از اینه، کیف لا یحتمون الذنوب، چگونه پرهیز نمی کنن از گناهان دنبالدار، مخافت النار، در حالی که ترس آگاهانه داشته باشن از آتش‌های دنیوی و اخروی که اثرات وضعی سوء گناهان برمیگرده به خود آدم و خود آدم و نسل آدم رو کن فیکون میکنه. وظیفت از حیث دستور خدا و معصومین چیه؟ خودت و زن بچه تو از آتش نگه داری. قو انفسکم و اهلیکم نارا، نه اینکه خودت و زن بچه گناه عمدی کنی، تکراری هم باشه، گناهان دنباله دار هم باشه، ککت هم نگیزه. نه، اینجا آدم باید پرهیز از گناهان کنه. تعجب امیرالمومنین اینه ها، کیف لا یحتمون الذنوب مخافت النار، درست شد مومن ها؟ این یک روایت. روایت دوم میگه حاج آقا آتیش گرفتم. بعد میگم عمو جون مثلا عفونت داخلی داری؟ میگه نه. میگم حضرت خانم دوران یائسگیت و اومگا 3 کمه؟ شما گر گرفتگی روزانه یا شبانه داری؟ خوابتم نمیبره. میگه نه حاج آقا انو تو سن من تحیزم. پس میگم شما زن و شوهر روسی چی گر گرفتی؟ گر گرفتگیش میدی به خاطر چیه؟ سوء ظن به خدا، سوء ظن به چه عالم معصوم، سوء ظن به یک دیگر. با اینکه محبین اهل بیت باید همدیگر از جهت ولایت دوست داشته باشن. این سوء ظن سبب گر گرفتگی میشه. گر گرفتگیش ناشی از آشفتگی های ذهنی و اختلالات شدید روانیه که یک کم توضیح دادم. خب حالا اینو توضیح دادم، میخوام فرمایشه امیرالمومنین از کلمات قصار قرار الحکم معلوم بشه. امیرالمومنین علی علیه السلام در قرار الحکم آمدی صفحه 25، حسن الظن یخفف الهم، یخفف الهم، حسن ظن داشتن هم و اندوه انسان را کم می کند و ینجی من تقلد الاثم، با قاف، تقلد با قاف، اثم، اثم یعنی گناه، و ینجی من تقلد الاثم، و انسان رو از افتادن در بند گناه می رهاند. نجات بخش دیگه. ببین مؤمن ها سوء ظنش توضیح دادم، حالا حسن ظنش معلومه. میگه حسن ظن، حسن ظن به کی؟ به خدا، به چهارده معصوم، به مؤمنین و مؤمنات، چه فامیلت، چه همکارت، چه دیگران، همه هم از جهت ولایت دوست داشته باشه که روایات داریم. حالا حسن ظن به خدا و چهارده معصوم و مؤمنین و مؤمنات اندوه رو میکاهه و انسان رو از افتادن در بند گناه میرهانه. چون سوء ظن به خدا حرامه، به چهارده معصوم حرامه، به مؤمنین و مؤمنات حرامه، اینا همه حرامه، گناه کبیره. خب بعد سبب چی میشه؟ سبب میشه کم کم نقنقو میشه، کم کم نکته سنجی بیجا زیاد میشه، کم کم همز و لمز میگیری، کم کم غیبت میکنی، کم کم تهمت هم میزنی. دیدی هی بدتر شد، بدتر از بدتر. دیدی مؤمنا هم هم اندو هم زیاد میشه، چون علکی نسبت به دیگران فهم نادرست دارم چون سوء ظنم شدیده. اما اگر خوبیای دیگران ببینی، دیگرانی که مثل تو محب اهل بیتن، دیگران رو تو خاطرت بگذرونی، خوبیاشونو، هیچ وقت سوء ظن پیدا نمی‌کنی، همش حسن ظنه. بذار یکم گوش قلم تاب بدم. تو از اول بچگی تا همین الان که الان داری حرف میزنی، چقدر خدای متعال به نعمت داده، تفضل کرده که تو خیالت هم نیمده. مگر دونه دونه این نعمت ها ازت گرفته بشه تا دوزاری جا بیفته ما همچین نعمتی هم داشتیم، حواسم نبود. یکی دوتا نیست مؤمنم. اعضا و جوارحت نگاه کن، حافظت نگاه کن، خلاقیت نگاه کن، نوآوریت نگاه کن، سرعت دادستداد اطلاعات ذهنت نگاه کن، قوه پردازش ذهنت، قوه مفکرت نگاه کن، حافظه موقت، حافظه اصلی. خیلی یکی دوتا نیست مؤمنا. چشم سالمه، گوش سالمه، دست پا سالمه، اعصاب سالمه، گردش خون سالمه، نه خیلی تنده نه خیلی یواش، فشار خونت مثل آدم معتدله، نه قند داری نه چربی داری نه کبد چرب داری، کلیه سالم. آخه یکی دوتا نیم، همجور بشمارم تا قیامت هنوز تموم نمیشه. شما هنوز چیزی یا گوینده هنوز که هیچی نمیفهمیدی، خدا این همه نعمت بهت داده، حالا یه سرسوزن محتاجی، مثلا خدا زور نداره به یه نعمت دیگه بخوای بهت بده. وقت آدم مثلا بگه خدایا اینو میخوام، حالا که ندادی، نه معلوم قادر نیست. بابا بازم خدای قلبی شرقی هم این چرت و پرتاشون به گفتن. بابا تو که هنوز نعمتاتو نمیتونی بشماری، حالا چرت و درخواست داری که اکثرش هم نابجاست، حالا خدا گذاشته کی برآورده کنه، و حالا باید سوء ظن به خدا پیدا کنی. عمری این خادمین واقعی همه مخلوقات، خادمین واقعی همه مخلوقات که چهارده معصوم هم، عمری واسطه فیض بودم، سبب متصل بودم، حالا چند روز میری توسل میخوای، اینا بر اخمات سه گیر میکنی، طلب بابات داری از امام رضا یا از امام زمان، حاج آقا دیگه به دیدنت نمیام، تو که دعای ما رو مستجاب. ها بابا جون این همه به نعمت داد واسطه فیض الهی، تو حالا چند تاش شکر عملی کردی؟ گوش خودم تاب بدم اونا. چقدر تو روایات شیعه و سنی داریم آی بچه، چه بچه پدر مادری، چه بچه ولایت. میگه آی بچه اگر تمام عمر دست به سینه در خدمت پدر و مادرت باشی، به مقدار یک روز که اونها به تو خدمت کردن تو شکر به جا نیوردی. حالا طلبکاری، ای خدا قلب پدر و مادرم به من مهربان کن، همیشه حرفامو گوش بدن. آخه عزیز من، تو بچه خردو باید اطاعت ما فوق سعی کنه، نه ما فوق سعی اطاعت تو. ببخشید اینجوری حرف میزنم، ببخشید به خاطر مردمه. اینجا مؤمنا تو قرن 21 میگن، نمیگه قرن بچه سالاری. این جو کاذب در فضای مجازی رو دشمن یهودی که دشمن اصلی انسانیت اسلامیت این ایجاد کرده. پدر سالاری هم غلطه، مادر سالاری هم غلطه، بچه سالاری هم غلطه که الان دشمن این جو کاذب رو ایجاد کرده. بچه پدر مادر، بچه حلال زاده، بچه ولایت چهارده معصوم، اطاعت از پدر مادر صالحت کن، نه اینکه برای اونا خط نشون بکش. شاید یه سرسوزنی شکل عملی کرده باشی، حسن زن یادتون باشی. میگم خودم موعظه کردم، این خینا خیلی مهمه مؤمنا، اینا خوراک مغزه، اینا عقیدتی بصیرتی کامل. این شد دوتا مؤمنا، دوتا دیگه هم مؤمنا تحمل کنیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن، قرار الحکم صفحه 292، آدرس قبلیه همینی که خوندم، بله بله، قرار الحکم صفحه 25، همه کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام. خب الان هم مؤمنا قرار الحکم صفحه 292، الان این که میخوام بخونم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن، علیکم السلام، الحرص الحرص و حجم صد و الشرط و الشرط با شین ها و ت الحرص و الشراه و الشراه و البخل، اینا نتیجه چیه؟ نتیجه الجهل، نادانی یعنی نابخردی یعنی بیعقلی. نگفتیم عقل فعال کاربردی داشته باش؟ و کجا بفهمم عقل دارم یا نه؟ ببین جنود عقل رو داری یا نه؟ یا جنود جهل رو داری؟ که فرمایشات امام صادق مطالعه کن تو اصول کافی جلد 1. خب حالا اینجا میگه آقا نتیجه بیعقلی چیه؟ امیرالمومنین میفهمد نتیجه بیعقلی استتاست. حرص یعنی زیاده خواهی، زیاده خواهی. حالا همونقدر نعمت داره هنوز شکرش به جا نیومده، حالا این زیاده خواهی میکن. مثلا خواهر برادر دارم، اینا چرا 5 تا دارن چرا ما یکی داریم؟ بابا جون همین یکیش شکرش به جا بیار. ای خواهر برادرات کله کول هم دیگه نزنین، جیغاتون تو چند تا همسایه بره، هی موی هم دیگه رو نکنین، هی از هم دیگه قهر و قرود نکنین، باد و برود نکنین. سال در 12 ماه یه دالی میکنه، سلام عید نوروزت بخیر، خدا باز میاد تا سال دیگه، گو صله رحم، گو احسان به والدین. میگه چرا ما تعداد داداش خواهرام کمه؟ بابا جونم مادر جانم تولید کارخونه جوجه کشی را انداز. بابا جون همین مقدار خواهر برادر داری شکرش به جا آوردی؟ زیاده خواهی غلط. همین مقدار که پول داری، همین مقدار که مقام داری، شهرت داری، همجوری ادامه بده، هر کسی هر صفت مثبتی که داره، همون مقدار شکرش به جا آوردی؟ مثل چیه ازدیاد نعمت ما؟ ازدیاد نعمت بدون شکر نعمت این وبال، این نقمت، این سخطه. ازدیاد نعمت بدون شکرش سخطه. ببینین مؤمنا، این خبیث نمرود، شداد، فرعون، همجور ادامه بده، شاه خائن، سنین قذافی، صدام یزید کافر، اون مقدار که مقام و شهرت و پول و پله داشتن، آبروی زاری داشتن، شکر کردن؟ نه، همه زیاد خواهی، ناسپاسی، کفران نعمت، قرتیگری، بعدم قلتاقگری و بعدم طغیان. دیدی خستت میاره، نقمت میاره، عذاب میاره، از چشم مردم و خدا هم افتادن. نه همون مقدار که نعمت داری مؤمنا شکر کن. اون خبیثه بود واسه خودش بهش رو زمین درست کرده بود، تو بهشت خودش نتونست بره، کل بهشتش با دارایش رفت تو زمین. صدام یک کامیون دلار داشت، دلار 15 تن، یک دونه این دلار رو نتونست بخوره. شما الان تو جیبت 5 تا دلار هم نداری. میخوام بگم همونی که داری شکرش به جا بیار. زیاده خواهی غلطه، نتیجه بی عقلیه. نه همونی که داری شکرش به جا بیار. بعد خود خدا میگه من به ارزش افزوده میدم، خودش داره میگه، من که نمیگم. میگه آقا شما قرض الحسنه بدی به غیر رحمت، خدا 20 برابر میده. شما قرض الحسنه به رحمت بدی، خدا 25 برابر میده. این همه روایاته. شکر عملی اعضا و جوارحت کنی، شکر عملی اعضا و جوانحت کنی، لئن شکرتم لازیدنکم. اما اگر کفران کنی، ان عذابی لشدید. دیدی مؤمنا خدا عذاب میکنه ظالمین، چه تو دنیا چه تو آخره. یکی دیگه هم مؤمنا چیه؟ الشرهو. شرهو یعنی سیری ناپذیری. یادتونه مردم به هم میرسن میگن خدا کنه همیشه چشم و دل سیر باشین، این اصطلاح مردمه. خب اگر از روایات گرفتن خودشون هم نمیدن. خب اشراهو یعنی چی؟ یعنی سیری ناپذیری. شما معاویه ابن ابی سفیان رو ببین، یا یهود نجات پرست رو ببین، حالا در قالب هایی ظهور میکنه تراشه هاشون، مثل ریگان و کارتر و بوش و فلان و پشمدان، آره یکی جدید اومد، کلینتون اومد و بعد یکی دیگه اومد. هر وقت اینو میبینم یاد خلیفه ثانی میافتم، تراشه محصل از گودتای سقیف. این برم چرا؟ همین رئیس جمهور جدید آمریکا هست، این صفات هم خلیفه دوم داره. اونم تو روایات دارن، از شیعه و سنی نگاه کنیم، قیافه ظاهرش چجوری، قدش چجوری، این همه تو روایات دارن، لازم نیست من بگم. به کتب شیعه و سنی مراجعه کن. حالا منظور، یادتونه حضرت امام خمینی فرمود اینایی که معتقد به خدا نیستن، خدا رو در نظر نمیگیرن، اگر کل کره زمین مالشون باشه میگن کمه، میگن باز ما، میگن مریخ، باز میگن اون کره، باز اون کره هم که میگن باز میگن کمونه. فرمایش حضرت امام درسته، پخش علنی هم بود، ضبطش هم هست، فیلماش هم هست، بپرسین مؤمنا. من خودم گوش کردم اینه که الان میگم. منظور حضرت امام اینه، چون دشمنان ولایت بی عقلن، یعنی جهل کاربردی، چون که بی عقلن شره دارن، یعنی روحیه چی؟ سیری ناپذیری دارن. اون مقدارم که داره شکرش به جا نمیاره. چقدر آدم باید بی عقل باشه؟ قوی ترین توان اقتصادی دنیا داری عزیز من، یک صدم اینو خرج رفاه ملت خودت و ملتهای دیگه کن، همه مردم قربون صدقت میرن. این چه خنگی و حماقت و بیعقلیه که پولتو خرج شرارت میکنی، همه دنیا رو با آتش میکشی، مملکت خودت هم با آتش میکشی. این به خاطر اون روحیه شره، سیری ناپذیری. اینا بزرگترین توان مالی هستی، خرج رفاه مردم کن. عقل چی میگه؟ با چی آجا؟ حرص حاج آقا چی بود؟ زیاده خواهی بود، شکر عملی نداشت. اما اینجا روحیه سیری ناپذیری. ببین به سال شکمی بزنن، بعضی اصلا بیماری دارن حاج آقا، هر نیم ساعت میخوره، داره دلش درد میگیره، میگه جمع کن، از خوردن خسته میشه، نه اینکه سیر شده باشه. بیماری سیری ناپذیری از حیث روان هم اینجوری داریم، از حیث روحیه اخلاق اینجوری هم داریم. این بده دیگه، میگیم بابا همون قدی که داری حالا هضمش کن، بذار جذب بدنت بشه، بدن رو فرم بیا، حالا غذای بعدی بخور. معاویه بن ابی سفیان از شیعه و سنی روایات ببینید، هر نیم ساعت میگفت غذا بیارین، اینقدر غذا رو بعد خسته میشد. گفت جمع کنین کوفته زرماریا جمع کن. از خوردن غذا خسته میشد. یعنی مریض دیگه هم. هم مریض جسمی، هم مریض روحی. شرهو. مملکت خودش میچاپه. آمریکای لاتین میچاپه. آمریکای شمالی میچاپه. قاره آفریقا رو میچاپه. آسیا هم میخواد بچاپه. خاورمیانه هم میخواد بچاپه. آسیا میانه هم میخواد بچاپه. آسیا جنوب شرقی هم میخواد بچاپه. مردم خودش میچاپه، مردم دیگه هم میخواد بچاپه. بازم تموم نمیشه، میگه بگردیم ببینیم کره دیگه مردمی هست اونا هم بچاپ. حالتش این میشه شرهو. این حالت چی همو؟ قوم موسی 12 قوم بودن ها. دو قومشون همجوره. دو قومشون از همون زمان حضرت موسی شرور بودن، قتل الانبیا علی ایدیهم بود، اکلهم السحت بود به خاطر بیعقلیشون. من خب فهمش امیرالمومنین میگم کلمه قصار یعنی جمله کوتاه چقدر توش مطلبه. من یک کم مؤمنا توضیح دادم، خواستم ارزش فرمایش امیرالمومنین پیشون روشن‌تر شه. الحرسو که زیاد خواهیه، الشرهو که سیری ناپذیریه، البخلو که کنسیه. نه تنها نسبت به زن بچهش کنسه، نسبت به پدر مادر کنس، نسبت به قوم خویش کنس، نسبت به هم مباحثه، همکار، محب علوی، اصلا هیچ کی حساب نمیکنه. انحصار طلب مطلق. گویا نسبت به خودش هم کنس. من برخورد داشتم مؤمنا. بعضی هم که تو فیلمای راستکی دیدم. یه کسی بود زمانش ها بود گدایی میکرد تو بزرجمهری و سعدی و سراسیاب دولاب و این برای این برای. بعد انقلاب پیروز شد، نمیدونم 1 سال 2 سال گذشت، حالا یادم هست. بعد این مرد. حاجه رفته بودن جایی اینه که میگشتن تو این رخت خوابا و لحاف دشکاش همه پول بود. حالا شاه هم به درگ رفتن این پولا دیگه ارزش نداره. یه به اصطلاح عامیانه هست میگه نه خود خوره نه کس داره بذاره بگنده. نمیم یه اصطلاحی دارم آفه. یعنی اینجور رزیلانه مرموزانه زندگی کنی پولا هم مصرف نکنی. چرا آقایی زندگی نکنی؟ زهد یعنی آدم محبت به دنیا نداشته باشه، نه اینکه دستو پچلفتی گدایی زندگی کنه. این معنای زهد نیست، این معنای مرتزگریه. زهد یعنی بی‌رغبت به دنیا باشی، طمع در دنیا نداشته باشی، محبت به دنیا نداشته باشی. اما نه اینکه دنیا نداشته باشی، نه، دنیا تو آقایی زندگی کن. چون شیعه اثناعشری آقای واقعی جهانه و آقای او صاحب اوه که امام معصومه، باید با آقایی زندگی کن. اما محبت به دنیا نداشته باشی. حالا میخوای مزه انفاق و سخاوت رو بچشی؟ همونی که خودت دوست داری انفاق. مثلا دوست داری غذای تازه؟ غذای تازه انفاق. دوست داری پولت نو باشه جریک جریک صدا بده؟ پول نو انفاق. نه اینکه پول کهنه صد جاش هم چسب برده. چطور حال خودت گرفته میشه؟ به دیگری هم بدی حالش گرفته میشه. اینجوری قرار دبه پول دسته فقیر مسکین نده. پول تو همیز. یا اقل تو خونه پولا رو صاف کن. مامان من شوخی نمیکنم، این کارو میکنم. حالا از جام بلند نشه. میتونی بری از زن بچه‌ام بپرسی. گاهی میشینم همه اینا رو مؤمنات چسب میزنم، صاف میکنم، کتاب روش میزنم که این تمیز باشه، که اگر مثلا به یک کسی میخوام هدیه بدم مرتب باشه. میخوام بگم چطور خود دوست داری پول خوب یا کتاب دوست داری؟ کتاب مرتب. نه اینکه بعضی اصلا برای زن کتاب ورق زن. میچلونه کتاب. میگم میخوای آبش بگیری. چرا کتاب ورقاشو میچلونی؟ کتاب قشنگ ورق بزن. میخوام بگم همونی که برای خود دوست داری، مثال عامیانه زنم، همونی که برای خود دوست داری، برای زن بچت، برای فامیلت، برای هم مباحثت، برای همسایا، برای پدر مادرت. یا تو ماشی میگم شما گل میوه رو دوست نداری؟ میوه تازه رسیده گل میوه وجدانن دوست داری. وقتی هم مثل پدر مادر هدیه میخری ها گل میوه هدیه بخر، نه اینکه بگی اینا دو نفر هم بری چهار تا کمبیزه منبیزه کج کنجل بخری بره. نه، این کارا رو نکنی مؤمن. حالا پدر مادر به شما بگه دست شما درد نکنه، اما تو دلشون ناراحت میشن، مثلا عاق والدین شد. اینم آیه قرآن داریم روایات میگه هر چی برای خودت دوست داری ها همون جور انفاق. مثلا مارو کربلا دوست داری؟ مارو کربلا انفاق. چرا بری از این مورای در پیتی بخری؟ مال کالا نمیدونم کجای اون ور جاده قچون. تو که مورای کربلا دوست داری، مورای کربلا هدیه بده. خواستم کنسی بگم، بعضی نسبت به خودشونم کنسن. من برخورد داشتم مامنا، برخورد داشتم نمیدونستم، نمیدونستم مامنا تا وقتی که این بنده خدا حالا به ما چه. بعد مامنا چند تا شمش آوردن واسه یه چیز اینا، حالا بقیهش به ما ربطی نداره. اصلا بعضی بشنسن نمیخوام بگم. نه همون نسبت دیگه به خودت هم دیگه کنس نباش دیگه. احتیاجات واقعی خودت رو به بهترین وجه برطرف کن. حالا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود الحرص و الشره و البخل نتیجه الجهل. اینم سومی. مطلب چهارم التماس دعا. چهارمیش هم بنویسیم. قرر الحکم آمدی، قرر الحکم آمدی حدیث 4898، 4898 کلمه قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام. املکو املکو انفسکم، املکو انفسکم به دوام، به دوام جهادها، املکو انفسکم به دوام جهاد ها، مالک نفساتون باشین، مالک نفساتون باشین به استمرار و دوام. نمیگی قضیه دائمه مطلقه تو علم منطق، تو قضایای موجهه، تو قضایای موجهه تو منطق نمیگی قضیه دائمه مطلقه، یعنی به استمرار جهاد با نفس. این مؤمن ها دو تا معنا داره ها، هر دو معناش هم درسته. حواست باید شیش دو این جمع باشه. مؤمن ها ببینه همو جان، سه تا از این نفس ها نفس های بدیه همو جان، مثل نفس اماره، مثل نفس مسوله، مسوله با سین تسویل توجیه های واهی با صد من سیریشی هم بخواد کار باطلش رو حق جلبه بده. یکی هم مؤمنا حدیث نفس، حدیث نفس یعنی خودستایی. املکو انفسکم به دوام جهاد، مالک نفستون بشین، نذار اینا از سواری بگیره، چون نفس اماره عهد عدوک بین جنبک ضربه فهمید مهم. نفس مسوله که توجیه کارهای باطلت میکن. ما بنا بود که حق محور باشیم، به حق عمل کنیم، نه که باطل عمل کنم بعد توجیه کار فسق و فجور هم کنم. حدیث نفس بنا بود که خدا رو ستایش کنیم، خدا رو تحمید کنیم، نه خود ستایی، یعنی میخوای در عرض خدا را بری، یعنی بگی خدایا یکی تو یکی هم من، این که میشیم آدم مشرک. رسمونه حدیث نفس هم غلطه. تو نماز هم باشه نماز آدم قبول نیست، این عدم حضور قلب هست، یکی هم حدیث نفس. پس ببین یک بار جهادت اینه که این سه تا بد رو کنترل کنی، نگذاری اینا از تو سواری بگیرن. خب معلوم شد عمو جان این یک جهاد. یه جهاد دیگه هم داریم، این نفسای خوبه، این نفسای خوبه تو از دست نده. یکیش چیه مؤمنا؟ نفس لوامه، انتقاد سازنده از خود و دیگران. دوم نفس ملهمه، فالهمها فجورها و تقواها. خوب و بد رو هر کسی میفهمه به اصطلاح علم اصول که پایه فقه، در اصول فقه مزفر چی میگی؟ مستقلات عقلیه. هر عاقلی با هر دین و مذهبی میفهمه که ظلم قبیحه، میفهمه که عدالت حسنه، میفهمه صداقت خوبه، میفهمه نفاق بده، میفهمه عدالت خوبه، میفهمه ظلم بده. درست آقا؟ مستقلات عقلیه. اینا رو با چی میفهمی؟ با نفس ملهمه که خدا تو قرآن میگه به هر انسانی ما نفس ملهمه دادیم، فالهمها فجورها و تقوا. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ نفس مطمئنه. پس این فهمش امیرالمومنین چه فهمش قشنگی مؤمنا، میگه املکو انفسکم به دوام جهادها، مالک نفساتون باشین به استمرار مبارزه جدی با نفس، بدیهاشو نگذاری ازت سواری بگیره و خوبیاش رو نگذاری ازت بپره، حفظش کنی. حالا این روایاتش یه داره، میگه در آخر زمان ایمان مثل اخگری از آتش کف دست طاقت نداری. حفظ کردن این ستا خیلی دردناکه، خیلی آدم فوش میخوره از داخل و خارج کشور، از فامیل و غیر فامیل. بخوای این ستا رو حفظ کنی، نفس لوامه رو حفظ کنی، نفس ملهمه رو حفظ کنی، نفس مطمئنه که دائم و ذکر باشیم، به یاد خدا افتادی حرامات ترک کردی، به یاد خدا افتادی واجب انجام دادی، اینجا دائم و ذکری دیگه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا دنیا بهت پشت کنه قالب تویی نمی کنی، نمی ترسی، نمی لرزی، همه دنیا هم ازت تعریف کنن، غرور و کبر و طغیان نمی گیرد، چون دائما اینه کنترل کردی، خود محور خودبین نیستی، خدا محوری، دائم اینه حفظ کردی، پکر نیستی، گیج و منگ نیستی، احمق نیستی، جاهل هم نیستی، بلکه عاقل بالفعل. دیدی حرف امیرالمومنین چقدر خوبه؟ اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.